پگستون مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 شاگرده عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. پس شاگرده عزیز، از این فرصت استفاده کرده و درسهای خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صنف 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگرده عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگرده عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 31 در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، قسمی که ما در محیط و محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که هستن شاگرده عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که هستن شاگرده عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگرده عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چیه شاگرده عزیز؟ یک ماده خالص. مگر وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چیه شاگرده عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگرده عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی این دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگرده عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگرده عزیز مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگرده عزیز مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگرده عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگرده عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق دارن. پس حالا میایم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگرده عزیز در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میایم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرده عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرده عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگرده عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز، قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که از شاگرده عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت آن دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگرده عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرده عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرده عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگردن، پس در این صورت شاگرده عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرده عزیز که در آن شاگرده عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه، به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرده عزیز عبارت از قسمت از اون سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینید شاگرده عزیز، در تمام قسمت های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره. یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز، میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چی است؟ خب بودین که از شاگرده عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرده عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول که محلول چیست؟ قسمه که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چیست؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چیست شاگرده عزیز در یک پاس قرار داره، یعنی درای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. مسئولت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شوه چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهمو محیطی که در اونجا چی از مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز نمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب میبینیم که چیست؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چیست؟ ایتایل الکل و 80 گرم چیست؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که هست در اینجا به حیث چیست؟ ماده منحله. و آب چیست؟ محلل. به خاطر چی شاگرده عزیز که مقدار آب در اینجا چیست شاگرده عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرده عزیز باز میگم که ماده منحله چیست؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا آین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزء از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز؟ که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چیست داره؟ یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای انواع محلول ها. محلول ها که شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلول ها و ماده منحله دارای حالات های مختلف چی از گاز، جامد و مایع که اینها چی از باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگرده عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نونه و است که محلول های چی است شاگرده عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز رو میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرده عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا. در کوکاکولا چی است شاگرده عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرده عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک طعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک طعام که از خوبتر حل میگردن. ولی اگر شاگرده عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولا که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگردای عزیز در اینجا در ترکیب محلول و ماده منحله جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحله چیز شاگردای عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحله محلول و درجه حرارت اینها میباشد. پس شاگردای عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول زیاد میشه مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد. پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگردای عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چی است؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگردای عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه به نام محلول های چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میایم شاگردای عزیز با محلول های ما بالای مشبوع یا ما فوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگردای عزیز؟ مثلا شاگردای عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا موافق مشبوع عبارت از کدام محلول ها هستند؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگردای عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگردای عزیز بیشتر میگرده. ولی شاگردای عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های موافق مشبوع که از شاگردای عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگردای عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع و درجه حرارت پایین میشه. و در بعض اوقات که از شاگردای عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی رو تشکیل میده شاگردای عزیز؟ محلول موافق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول موافق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عموم مواد رو در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگردای عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، به نام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگردای عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگردای عزیز این سوالات کارخانگیتان با امیده که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگردای عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگردای عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگردای عزیز، با امیده که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگردای عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمالوردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خوب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردان عزیز، از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم اونها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردان عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سایکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیره کربنی است و سایکلو الکان ها شاگردان عزیز دارای زنجیره بسته و حلقه ای است. که امروز شاگردان عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردان عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نام رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شاگرد عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز، شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در واقع اتصال شاگرد عزیز با هم دیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که است میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروه میتلین از همدیگر فرق دارن. شاگردای عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگردای عزیز؟ الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگردای عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگردای عزیز، آلومیان بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرد عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایز اموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگرید است و کثافتان 0.106 گرم بر سانتیمتر مکعب است. در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایز بیوتان که از منفی 11.6 و کثافتان 0.549 گرم بر سانتیمتر مرکب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومر ها تساید میکنه. خب شاگرد عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میخوایم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرد عزیز طریقه هایی را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز پسوند ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرد عزیز مشخص کننده چی است تعداد اتم های کربن. بعد از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنن؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنن. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون تقا با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است بدون جورا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل که تمام اینها چی است شاگرد عزیز بدون جورا خاشی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حال میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز 4 مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شود. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق دارد، قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب و این ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیایی اینها. فعالیت کیمیایی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سگما است از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای اکسیدیشن الکان ها، که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است، در صورتی که پارافین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ و دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. ببینید شاگرد عزیز، پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است؟ میتان است، که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز، این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز، تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر جام همچنان یاد میشه و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین از شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات مختلقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا آب‌های تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه، که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت، در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است، که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم. و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
مینای من بیا ماه من، مینای من بیا ماه من. Thank you.